Sauber Stosso.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک دیپلمات ارشد هندی با شماری از مقامهای طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در کابل به طور جداگانه دیدار کرده. آقای کرزی در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز نوشته که در ملاقات با جی پی سنگ در مورد موضوعات افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. در این حال وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با جی پی سنگ نماینده ویژه هند خواستار تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با هند به حیث یک کشور مهم در منطقه شده است. جی پی سنگ همچنین با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار کرده. این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که آنها در مورد همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی بین دو کشور بحث کردند. مقام های هند در مورد این ملاقات ها تا هنوز چیز نگفتند. دو معدنچی در اثر انفجار در تونل استخراج زغال سنگ در ولسوالی دره صوف در ولایت سمنگان کشته شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که اجساد قربانیان این رویداد زیر آوار گیر مانده و تلاش ها برای بیرون کشیدن آنها ادامه دارد. گفته نشده که این رویداد دقیقاً چه وقت رخ داد. پیش از این هم رویدادهای مشابه در معادن زغال سنگ در افغانستان عمدتاً به دلیل عدم توجه به تدابیر ایمنی از کارگران قربانی گرفته بود. حکومت اندونزیا میگوید که 10 میلیون دوز واکسین پولیو یا فلج اطفال را به افغانستان کمک کرده. وزارت خارجه اندونزیا دیروز از این کمک خبر داده. از سوی دیگر رنتو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در پیام گفته که وضعیت بشری در افغانستان تا هنوز بهبود نیافته است. وزیر خارجه اندونزیا همچنین گفته که کمبود امکانات صحی افغانها را با خطر ابتلا به بیماری های گوناگون ساری روبرو ساخته است. اداره خدمات امنیتی روسیه ادعا کرده که از یک حمله شاخه ولایت خراسان داعش در مسکو جلوگیری کرده است. رسانه های روسی به نقل از این اداره روز پنجشنبه گزارش دادند که اعضای داعش قصد داشتند که بر یک عبادتگاه یهودی ها در مسکو حمله کنند، اما مهاجمان از بین برده شدند. بانک مرکزی پاکستان از افزایش 6% قروض این کشور در 7 ماه گذشته خبر داده است. رسانه های پاکستانی به نقل از این بانک دیروز خبر دادند که قروض پاکستان از ماه جولای سال 2023 میلادی تا ماه جنوری امسال به 4000 میلیارد روپیه افزایش یافته و میزان مجموعی قروض آن به 64842 میلیارد روپیه رسیده. بانک مرکزی پاکستان همچنین گفته که قروض داخلی این کشور در 7 ماه اخیر از 38 تریلیون روپیه به 42 تریلیون روپیه افزایش یافته، اما میزان قرضه‌های خارجیش از 22 تریلیون روپیه به 22.21 تریلیون روپیه رسیده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا شنبه در دومین بازی یک روزه در امارات متحده عربی با هم مقابل شوند. افغانستان در نخستین بازی این سلسله با تفاوت 35 دوش دیروز برنده شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
سلام و خوش آمدید. 19 ساله بود. سالها پیش از ولسوالی اوبه هرات به ایران رفت. اما در 20 دلو امسال شخصی که حامی جمهوری اسلامی خوانده شده او را از فراز پل در تهران به پایین انداخت. به اساس گزارش ها چند موتر جسدش را زیر گرفتند. این داستان الیاس محمدی بود، پناهجوی افغان که به گفته پدر سال خوردهش برای کارگری و پیدا کردن لقمنان به ایران رفته بود. چرا این موضوع مهم است؟ چه واکنش های در پی داشته و چه تأثیر بر جامعه مهاجران افغان در ایران خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده و اکنون در بیرون از افغانستان است. در شروع پدر الیاس محمدی عبدالرحمن از ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی با پرسش‌های فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی پاسخ داده. میبینیم و زود برمیگردیم.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارک کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
ما با افغانستان زندگی میکنم. برار همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لغمه نونی.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
براری با ما زنگ زد گفت الیاس از پیر از پول پارک کرده، وضع کرده همینطور. من براری بیا و خود جنازه هم که بیا من با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم به ایران، حالی امروز به تهران رسیده. جنازه الیاس به تهران بود، در روز روز شنبه دیگه بیا بود به افغانستان که اینجا بزرگ کردیم. 12 شو به تهران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
ما به شنبه رفتیم به صد مرز، روز جمعه برفتیم صد مرز، و شنبه روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزرگ خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
به افغانستان بند بنفش. ولسوالی اوبی بود و قریه بند بینار.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه، قضیه اصلی همه براری خبر داره.
خب مهران، اصل ماجرا از چی قرار است؟ کی کجا؟ چی چطور؟ چرا؟ چگونه است؟
خب روزنامه همشهری که یک رسانه وابسته به شهرداری تهران هم هستش، در گزارشی نوشته که قاتل الیاس محمدی، شخصی که الیاس رو هل داده از بالای پل به پایین، اعتراف کرده که فکر کرده که الیاس قصد داشته که پرچم‌های تبلیغاتی که برای دهه فجر در ایران برافراشته شده بوده روی پل رو بخواد بدزده و یا سرقتی انجام بدن، و از ماشین پیاده میشه. و خب میدونید دو روز مانده بوده به سالگرد انقلاب 57 که این اتفاق افتاده، و پیاده میشه و الیاس رو هول میده. خودش گفته که من قصد کشتن الیاس رو نداشتم و درگیری شدیم و هولش دادم و الیاس پرت شدیم. و خب اولین بار 28 بهمن ماه، یعنی فکر کنم بهمن ماه به دلف هستش، بله، 28 بهمن ماه رسانه های ایران اشاره کردن که قاتل الیاس، شخصی که الیاس رو هل داده به پایین پل، دستگیر شده و از روی پلاک ماشینش پلیس جنایی تهران پیداش کردن. و خب روزنامه اعتمادم اخیراً گزارشی رو منتشر کرده و اشاره کرده که الیاس یکی از مهاجرین کشورهای همسایه بوده،
از یکی از کشورهای همسایه آمده بوده، که این هم خودش سوال
بله.
برانگیز است.
اشاره هم حتی کرده در مورد زندگی الیاس، اینکه الیاس روزها در میوه فروشی کار میکرده و شبها کار به صورت پاره وقت، کار پاکبانی رو انجام میداده، یعنی بزرگراه‌ها رو، خیابان‌ها رو پاک میکردن. و اشاره کرده حتی که در کانکس شهرداری شبها میخوابیده، و یکی از نزدیکان الیاس هم به این روزنامه گفته که
کانکس شهرداری چیست؟ اگر کانکس
اتاقک هایی هستن که اتاقک هایی هستن که شهرداری در اختیار پاکبان ها میگذاره که اگر جایی برای خوابیدن ندارن اونجا بخوان استراحت کنن و بخوابن.
و این پاکبان، هرچند واژه جالب است که شما استفاده میکنید در این روزنامه ها که من دیدم آمده، متأسفانه در افغانستان بیشتر بین مردم معمول است که مامور شاروالی، یعنی در شاروالی یا شهرداری کار میکرده محمد الیاس محمدی.
بله بله، خب معمولا پاکبان ها وظیفه شون این هستش که خیابان ها رو تنظیف
بکنن و زباله ها رو معمولا جمع آوری میکنن و از این قبیل.
و خیلی هم جوان سخت‌کوشی بوده و خب که این متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خب مسئله که اینجا هستش، خب یکی این که این اتفاق دو روز قبل از سالگرد انقلاب ایران اتفاق افتاده در سال 57 و خب قاتل شخصی که فردی که الیاس رو هل داده و درگیر میشه باهاش از حامیان حکومت بوده و به نوعی میگن این مسئله بی تأثیر نبوده بر اینکه حکومت بخواد در مورد هویت الیاس پنهانکاری بکنه و حتی فشار بیاره بر رسانه‌ها که زیاد این خبر رو پوشش ندن. و الان نگرانی‌هایی وجود داره از اینکه خب چون این فردی که الیاس رو هل داده اونطور که خودش گفته حامی حکومت بوده، آیا الان این شبهه وجود داره آیا مأمور حکومتی بوده؟ اگر مأمور حکومتی بوده آیا این مجازات خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ و این نگرانی وجود داره. واکنش های زیادی هم داشته
که بیشتر در مورد واکنش ها صحبت میکنیم. همونطور که خودت اشاره کردی مهران، در روزنامه اعتماد خواندم که از قول علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده که نقل قول میکنم: شهرداری پیگیر حقوق پاکبان فوت شده است، اما بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات ما خارج از پایان نقل قول. آیا دیگر مقام های ایران، مقام های زیربط و زیصلا هنوز چیزی گفتن در این مورد؟
چیزی که مشخصه اینه که تفره میرن. بخوام به طور کلی توضیح بدم در مورد هویت الیاس، و تا اونجایی که من دنبال کرده بودم خبرها رو هنوز تایید نکردن که الیاس اهل کشور افغانستان بودن،
که این خودش سوال برانگیزه. میشه که در این مورد از جناب سادات بیشتر بشنویم. خب جناب سادات، نظر شما چیست در این مورد که یک موضوع حقوق بشری است؟
درود بر شما. ببینیم، اگر شما در غرب افغانستان زندگی میکردیم شاهد همچین رویدادها بسیار زیاد بودیم، به خاطر اینکه اکثر جنازه هایی که در همچین موارد اتفاق میفته از مسیر هرات به ولایت های مختلف انتقال داده میشه. متاسفانه سالها انمی سریال سردرگم بر علیه مهاجران افغان بوده، حالا چی به شکل عمدی کسانی مثل حادثه اخیر کشته میشن. داستان طفل خردسال به نام ستایش چند سال پیش شما دیدیم، و چی هم حرکتایی که از سوی خود دولت ایران بر علیه مهاجران همیشه انجام میشه و از تمام حقوق خود محروم میشن، گرفتار میشن، و داستان بسیار تلخی که چند سال پیش شما دیدیم در سال 2020 تعداد رو به دریا انداختن و متاسفانه به رودخانه انداختن و غرق کردن. و موضوع دیگه ای که در این زمینه وجود داره، همیشه کارگرایی که در سر کارها هستن و اتفاق بر اینا میفته که متاسفانه اونا هیچ نوع بیمی ندارن، هیچ نوع دیه بر اینا پرداخت نمیشه، و خیلی وقتا فامیلایشان وقتی میخوایم اینا رو از ایران اجسادشان انتقال بدن و مشکلات مالی برمیخورن. در موارد زیاد شده که افغانهایی که دوست و آشنا و رفیق شخص متوفا بودن برایشان پول جمع آوری کردن تا اونا بتونن همون جسد خود بعد از یک عالم جنجال انتقال بدن، و متاسفانه همیشه از سوی ادارات مربوطه، نهادهای عدلی قضایی ایران، اینها به گونه پیگیری نمیشه که حق انمو متوفا یا کسی که آسیب ببینه پرداخته بشه و فامیل از او بتونم یاده حقوق بکنن یا دعاوی باز کنن. و اگر دعاوی انگاهی وقتا باز شده از طریق مختلف پاس جواب ده نبوده، یعنی دست آخر دست خالی برگشتن بدون از اینکه نتیجه بگیرن، و این حقیقتا یک چالش بسیار بزرگیه. به این معنی که تمام کارگرای افغان که در ایران زندگی میکنم و به قول خبرنگار عزیز ما که صحبت کردم سخت کوش ترین مردمایی هستم که میرم از اونجا پول پیدا میکنم برای خانواده ها خود میخوان تمویل کنم، اونها با همچون سرنوشت های سخت سردوچار میشن و هیچ نوع پاسخگویی در قبال خونشان نیست. بارها هم دادخواهی هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی صورت گرفته، ایرانی ها در بس موارد اصلا توجه نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه ها و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یک چیزی که بیشتر جناب سادات، ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهران هم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده. چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم، متاسفانه حضور افغان ها خب شک وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن، اونها به گونه غیرقانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن، متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سوال و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفتی که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی، انمو تخلص پدر سختر به تو میدن. در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان‌ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نوشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم، این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت گذشته و چی حال هم طالبا. حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات، وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها آمد، در هرات کمیسیونی تشکیل شد معاون وزارت دفاع آمد، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبان هم به خاطر از اینکه بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه، در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبان که حالا مسئولیت حکمدری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند
داشت. تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که به کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی هم. خب مهران، پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد. آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده، به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم 1700 نه تقریبا 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردید، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغانها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دست موضوع پایینشون.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر به ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشته؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار رو انجام داده، و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری اون رو، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی، و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کردن که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته. و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده. و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادیشون محکوم کردن این اتفاق رو، و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهراً دوستانه به نظر میرسه. آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت‌ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به اون متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان، داستان‌های بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطری که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهایی هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم، و همچنان صدایی که فامیلایشان، صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جای نمیرسه، و اداره طالبان هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از اون ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی، و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها امو حق حقوقی که یک کسی میتونه از همچون مسئله دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به امو تجربه که شما دارین، سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین، در بخش حقوق بشری با مهاجرین نتمن یعنی در تماس هم بودین و اینها، خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستن تمام دردها و رنجها و مصیبتها رو تحمل کنن، نان تحقیر پناهندگی بخورن و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران بالایشان وارده اونا رو در برای خود داشته باشم تا لقمنان پیدا کنم و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارم اونا بتونم یک پناهگاه داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغان هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقعیت به شما بگم خیلی از جوان ها اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن و او به وسیله او کار کنن. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر در میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرم و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم، همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنم. بنابراین جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناها رو بپذیره، ولو که روزانه حق حقوقشان تلف شه و ایلیاس های زیادی را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبان و قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیادی از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاهد افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاد هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بودیم از سوی جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان. اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردن، به دستمزد پایین افغان ها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردن و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی، به خصوص افغان ستیزی در ایران. یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغان‌ها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رای گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است، درسته؟
بله. و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن. و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیشبینیتان چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از این که بتونن کار کنن. در افغانستان بستر کار کلن مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتا وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هستند که تا حال صورت گرفته، متاسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفجوی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه، تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
شنوندگان گرامی، در برنامه مهمان آزادی در برنامه امروز ما خانم زرغونه سلطانی را با خود داریم که بخش اعظم وقت خود را در کارهای خیریه سپری می کند و در سالهای اخیر کتابی را درباره آشپزی افغانها و قید قلم در آورده که پرفروشترین کتاب آشپزی افغانها در اروپا و امریکا شده و حتی در کشورهای کانادا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مردم با آن علاقه گرفتن و میخواین که با فرهنگ آشپزی افغانستان آشنایی پیدا کنند. در این کتاب خود خانم سلطانی طبعاً طرز تهیه از این خوراک باب افغانستان هم برای مردم نشان داده. سلام علیکم خانم سلطانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، تقدیم میکنم.
زرگونه جان، شما علاوه بر ازی که در کارهای خیریه قرار معلوم دسترسی دارین و همیشه کار میکنین بر مردم افغانستان در داخل کشور، شما خواستین که فرهنگ افغانستان از طریق نشر کتاب در رابطه با آشپزی افغانستان به قید قلم در بیارین و به مردم معرفی کنین که افغانها با چی گونه فرهنگ مواد خوراکی آشنا هستند و چی چیزا در روی میز از اینا و یا روی سفره از اینا گذاشته میشه. شما از کجا این کتاب شروع کردین و چی انگیزه سبب شد که شما به نوشتن از این کتاب دست بزنین؟
انگیزه از این کتاب نوشته کنم، اولی که من خودم از کردی از طفلی علاقه داشتم و پخته کردن غذاهای اینا، وقتی که مادرم پخته میکرد میدیدم یا برای وادار میشه که بوی کنم، مثلا بوی نانا چطور است یا بوی ایل چای چطور است یا بیبی که من آده بودیم کردم چی بوی میده، تمام از اینا معمرایش بودم و میدیدم که چقدر یه قسم خوشایند بود برم کمیشت، باید توجه میکردم. خودم یاد نداشتم بشه خورد بودم، اما چرا علاقه داشتم که به فکرم بانه یاد داشته باشم. و وقتی که من از افغانستان برآمدم سن 38 ساله بودم که آمدیم به آلمان، به این صورت من زیاد غذاهای افغانی را چی از دوستانم چی از مادرم چی از فامیلم من یاد داشتم و مرا وادار شد که من باید اینجا نشته کنم، چون همیشه به تلویزیون یا به رادیو یا به اخبار که میدیدم بدون از جنگ بدون از چیزای خرابتر که راجع به افغانستان گفته میشد، مرا می وادار شد که چرا ما یک کلتور چند هزار ساله داریم و چرا نتونم از جنبه خوبترش من افغانستان معرفی کنم. گرچه این مسلک من نبود، اما بازم یک خانم به حیث یک خانم خانه من غذا را پخته میکردم و از او خاطر من خواستم که میره قید قلم دارم و به مردم و با مخصوصا به آلمان ها یا به دوستای خود یا به افغان های خود به کلگی بکنم که ما چه قسم کلتور داشتیم و چی پخته میکردیم، از چقدر ترکاری ها ما استفاده میکردیم، از چی میوه ها ما استفاده میکردیم برای پختن غذاهای خود و از امی چقدر از اقسام این بود.
کیها در نوشتن از این کتاب با شما همکاری کردن؟ تحقیقات درباره موادی که شما در آشپزی استفاده میکنین، نام های از او را و خودتان چه قسم توانستین که قدر نام ها و مواد را که استفاده میکنین پیدا کنین و در کتاب درج کنین؟
امی قسم براتم گفتم من خودم بسیار علاقه داشتم، هر غذایی را که میخواستم در اول پخته کنم. ما تقریبا 43 سال میشه که بالمون اومدیم. در ابتدا معلم‌دار من مشکلات زیاده داشتم، مثلا بر شما یک مثال میگم که گندنه با افغانستان بودم و در اینجا یافت نمیشد. من از بین ترکاری هایی که دیدم فکر کردم که لوخ، وقتی که من بوی کردم و دیدم که به گندنه ما شباهت داره، پس فکر کردم که اینی قسم من میتونم که گزاره باید درست کنم باز چیزایی که نیست، یا مثلا برنج اینجا زیادتر کمتر پخته میشد، برنج یا به شکل دیگه پخته میشد یا قسم دیگه به اینجا بود، اما ما تونستم که آستاس رو جمع کنم. مثلا یکی از دوستایم بال ها چی بود انگلستان بود، او برای ما برنج رایی کرد، برنج بسمتی. ما شروع کردم تقریبا سیر چند سال پیش اولین برنج بسمتی رو شروع کنم پخته کنم، مزهش چقدر فرق داره. یا می قسم گوشت می رفتم از فرانکفورت می خوردم خودم به یک جای دیگه بودم، یا باز مسالای دیگه می تونستم برم از یک جای دیگه بخرم، کلش باز من خودم پخته کنم، کلش زیاد زیر کنم به اصطلاح به زبان آلمانی یا به خوراکای از اینا برابر کنم.
یعنی مواد را که در این کتاب شما درج کردین در رابطه با آشپزی افغانستان هر یکش تجربه کردین، پخته کردین، طعمش دیدین و بالزو ریسیپیش و یا ترکیبش در کتاب درج کردین؟
بله، من اینا را چندین بار که معلمدار روزانه یا ماهانه یا سالانه ما پخته کردیم چند سال، اما به خاطر کتاب وقتی که خواستیم پخته کنم خواستیم که استپ به استپ، ما چون خودم کیمیا تحصیل کردیم خواستیم مقدارش را باید درست بگیرم، چی مواد مهم است برای خوراک، چی مواد کمتر باید استعمال شود، مثلا شکر چقدر باید باشه، روغن با کدام اندازه گرفته شود، برای ساعت چقدر خوب است. هر کدام از اینا را فکر کردیم، بعد از اون بازنامه شما رو پیدا کردیم بالمانی چی میگن، بعد از اون نقصه خود تکمیل کرده رفتیم، مشتاق رفتیم از کدامش باز به خاطر کتاب شاید براتون بگویم که برای مشتاق کردن کتاب هر هزار ما شاید یک 50 دفعه پخته کرده باشم.
و در کتاب شما در حدود چند نوع غذای افغانی درج است؟
با کتاب ما 80 نوع غذا را نوشته کردیم، اما شاید یک 50 نوع دیگه هم باشه که هنوز ما نوشته نکردیم، چون کتاب بسیار کلان میشد، بازو شاید به جلد دوم میشه. اگر خودم تونستم یا اگر خودم نتونستم شاید یکی از اولادان این کار کنم و اوده بگیرم.
و این کتاب شما به چند زبان نوشته شده و زبان اصلی که شما نوشته کردین به کدام زبان بوده و چی علاقه های وجود داره که به زبان های دیگه ترجمه شد؟
من خودم به چون لسان مادری من فارسی بوده، من به لسان فارسی پیش خود لست تیار کردیم، ترتیب دادیم، نوشته کردیم، اما استپ به استپ بازی ترجمه کردیم همراه دخترم، چون لسان آلمانی من اوقدر که برای ترجمه لازم باشه پرفکت نبود، از او خاطر دخترم ترجمانی را همراهیم شروع کرده و همین قسم اولاد فرزندهای دیگه من علاقه گرفتن، اونو هم خواستن کمکم، یکیش مثلا گرافیک دیزاین بوده، یکی دیگهش به یک شکل دیگه، هر کدام اشتا گرفتن و مرا تشویق کردن که باید این کتاب را نشرا کنم.
این کتاب شما خودتان میخواین که تنها در قید آلمانی به بانا یا یکی به زبانهای دیگه هم میخواین که ترجمه
شد؟ اگر به لسانهای دیگه هم ترجمه شود جایی که باشه، مخصوصا دوستایی که به امریکا یا کانادا هستن بسیار خواستن که به لسان انگلیسی هم باید ترجمه شود، اما ما هم رای جایی که چاپ کرده دوستایی که اونرون هستن هنوز صحبت نکردیم که به انگلیسی، خودشان آرزو داشتن که چاپ کنن اما هنوز چون یک سال هم نشده هنوز فیصله نکردیم که من لسان آلمانی چی وقت نشته میکنم یا چی وقت ترجمه میکنم.
از این کتاب شما گفته میتونید که در حدود چند جلد از این به بازار عرضه شده و از طرف مقابل پاسخ داده شده و یا قدردانی کشده، جوابای مردم چی بوده؟ به حساب انگلیسی فیدبک مردم چطور است در رابطه با کتابتان؟
سال گذشته سال 2023 یعنی جایزه سال گرفت جایزه دومه و تمام کتاب های آشپزی که 1700 کتاب آشپزی نوشته شد در اون جمله کتاب ما مدال دوم گرفت، مدال نقره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغونه سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه به داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند که این کتاب به زبانهای مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب بین زرغونه جان که بریم یک اندازه درباره زندگی شخصی شما، شما تنها کتابی که در رابطه با آشپزی به او اشاره کردیم نوشته نکردین، بلکه شما مشغول کارهای دیگه هم در زندگی بودین، کارهای خیریه بودین. بیاین اول از زندگی شخصیتان، از طفلیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، به کدام مکتب ابتدایی رفتین، درباره ازی بگوین، بعد از او باز درباره تحصیلات عالیتان، سفرتان به آلمان و اینا صحبت خواهیم داشت و بعد از او میرسیم به این مرحله که چی وقت باید به نوشتن کتاب شروع کردین.
ما به شهر کابل تولد شدیم در سال 1942 و به یک فامیل بزرگی که تقریبا مامای من، خاله های من اینا بوده، زیادتر به فامیل مادرم، یعنی پیوند از اونها زیادتر داشتیم، چون من به سن 2 سالگی بودم پدرم فوت کرده و مادرم مرا تنها کلان کرده، همراه به خانه پدر کلانم و چهار طرف من مالندار خانهای مامایم، خاله های اینا بوده، یعنی به فامیل بزرگ بودیم که کلان شدیم به افغانستان و مکتب به خود کابل خواندیم، مکتب زرگونه تا صنف 12 ابیتور، یعنی به مکتب برگونه کردیم. بعد از او به فاکولته ساینس به رشته کیمیا و بیولوژی تحصیل کردیم. بعد از او دوباره یک بورس آلمان گرفتیم 3-4 سال بعدش، در سال 1970 ما به آلمان آمدیم و اونجا به لسان هم خواندیم و باید یک فورت بدون به رشته کیمیا و خواستیم که به کروماتوگرافی کار کنم و دوباره به افغانستان گرفتیم. باز دوباره به کد علمی بودم، اما از کد علمی و فابریکه دواسازی و چون اشد ضرورت به یک نفر داشتم، من رفتم با اونجا، اونا مرا خواستم و تقریبا 8 سال ما فابریکه دواسازی اخت کار کردیم که باعث آمر لابراتوار بودم اونجا. بعد از این که من مجبور می شدم چون رژیم تغییر میکنه تا اندازه که خواستیم بتانیم که توان ما بود تانستیم. وقتی که دیدم که چاره بسیار ضعیف شد و سایه زندگیم بسیار تنگ شد، رفتم به خود من به شوهرم. از او خاطر من مجبور شدم اولادای من بسیار خوب ما افغانستان را ترک کردم، برای زی که امرای از او رژیم نمیتانستیم که ما کار کنیم امرایشان و زندگی کنیم، باید ترک میکردیم افغانستان. و سال 1980 ما اومدیم از راه پاکستان با مشکلاتی که یه چیز ما با خود گرفته نتانستیم، حتی یک آدرس را نمیتانستم بگیرم، از یاد کردیم.
خاطرات تان از آغاز دوره مهاجرت کدام خاطری هست که شما افغانستان وقتی که ترک کردین چی نوع یک احساس داشتین؟
وقتی که من افغانستان ترک کردم یک خاطره تلخ بایی داشتم که این قدره که من یک تعداب ماندم، زندگیم، دوستایم، فامیلم، تحصیلم، کارم، یعنی یک دفعه دستم آدم ترک بده کل چیزا رو بی از این کس رو بگویه بسیار دردآور است. میفهمین ما از کجا با من خدایی گرفتیم؟ رفتیم به سر ادیرا و قبرا با من خدایی گرفتیم، گریه خود با اون یک گریه داغ در ما آمده که ما او حس کردیم که داغی گریه چطور است که بر روی آدم میفته. و پس آمدیم به خانه و هیچ کس گفته نتونستیم که ما امشب یا این روز تو وقت ما از افغانستان میبرایم. تنها خانه خود بغل کردیم و از دروازه بر آمدیم که حرکت کردیم طرف پاکستان. به این شکل نمی خاطره است که من هیچ وقت فراموشش نمیتونم. هیچ وقت من میفهم که چطور آدم ملک خدا، چطور وطن خدا، چطور زندگی میکنه، کل چیزها را دفت نزدست میتونه و بیازی که کس را بگویه، بیازی که فکر میکنم اولادم اما گیم و برا تلف میشیم از وی میریم، اما قبول کردیم و بر آمدیم.
وقتی که به پاکستان آمدین چطور سفر به آلمان مهیا شد که با شما پناهنده شوین در آلمان و در اونجا زندگی کنین؟
وقتی که به پاکستان آمدم ما فکر میکردم که وقتی که رفتیم از بار کسا شناخته بودم، چون وقتا ویزه آلمان بر افغانا 3 ماه اجازه بود، بدون ویزه میتونستن بیان سفر کنن. اما وقتی که ما به پاکستان رسیدیم دفعتا دیدم که ویزا قطع شده و ما پاسپورت هم نداریم و هیچ چیز نداریم. در صورت برآمدن از این گرفتم، گفتم پاسپورت باید بخریم. پاسپورت ساختگی خریدیم. من مادرم هم امرایم بود، 4 طفلم بود، طفلایم بسیار خرد بود، 3 ساله و 5 ساله و 8 ساله و 12 ساله، و پاسپورت ساختگی گرفتیم. بازم من یک دعوتنامه، چون برادر شوهر من به آلمان بود اونجا زندگی میکرد، از اونها یک دعوتنامه خواستیم. اونا که دعوتنامه نشته کردن، بعد از اون متانستیم به سفارت آلمان داخل شدیم، اگر نی از دروازه ما را نمیماندن. وقتی که داخل شدیم بعد از اون ما به راس و حقیقت خود ما به سفارت گفتیم که ما بر آمدیم و پاسپورت های ما ساختگی است، پاسپورت از خود من نیست. شما میفهمین که از افغانستان حال پاسپورت آدم گرفته نمیتونه. اونا رو به اونجا دادم و کل چیزا رو و گفتم که من اینجا آمدیم. حتی من نمیفهمیدم پناهندگی چیست یا چیست، فکر میکردم راستن آلمان میریم، باز لسانم میفهمم، شوهرم و خودمم کار میکنیم. حتی نمیفهمیدم که پناهندگی چیست. داخل شدیم و اونا ما رو از اونجا فرمدن پاس دادن، از خود و راستن شاید تلفنی پرسان کردن، توانی ما رو خواستن، چون ما خودم به فابریکه دواسازی اوکستار میکردم و مدل لابراتوار بودم و شوهرم به شفاخانه بی سینا بود. از اونجا به بسیار خوبی میتونستن پرسان کنن و شاید 1 ساعت بود به من خودشان آماده کردن. از اونجا ما فرمدن پاس گرفتیم و آمدیم. فرداش کوشش کردم که دیگر حرکت کنیم نباشیم پاکستان و راستن بریم به آلمان.
در آلمان که آمده این روزای اول چطور میگذشت؟ چطور شد که باز در اینجا در جامعه مدغم شوه، این در اونجا که در مردم کار و بار و زندگی را شروع کنه؟
وقتی که به آلمان من نو آمدم، اول فامیل یعنی برادر شوهر من به آلمان بود، خانم از آلمانی است، والدار یک چند روز اونجا باشم، بعد از او باز دوباره همو چی بودیم خواهر خانم ایوریم اونا مرا دعوت کرده بودن، اصلا مارگور بودن. اونجا آمدیم یک ما رو خانی از اونا خوب فکر کردم که اصلا میمین اینا رو باده رو یک کار پیدا میکنیم، اما دیدم که نیه ایتون نیست، باید آدم یک پناهندگی بده. اینا باده رو با متوجهشون باید پناهندگی بدم. باز وقتی که پناهندگی داریم، چون ما لسان هم میفهمیدیم، اما وقت شوهرم هم میفهمید، کارم میکرد، من ایتون فکر کردم که شوهرم باید، من خودم میدانستم که وقت با فابریکه دواسازی و خورم اونجا برای کار میدادن، من به تماس شدم، اما ما به خاطر شوهرم نرفتم اونجا. گفتم این مهمتر است که شوهرم کار پیدا کنه و من اولادا رو باید برسانم. اینا مهم هستن که اولادم برسه، خودم خالص تحصیل کردیم، اولاد خود باید برسانم. از اون خاطر من صرف نظر از کار کردم و شوهرم باز یک چشم بود پیدا کرد، چون لسان هم میفهمید، تخصص هم داشت، باز تانستن کار پیدا کردن. اینجا به پرت آمدیم از مربورگ و اینجا به کار شروع کردیم تا امیال به پرت مموندیم. از این بخاطر
شما خب فامیل کلان هستین، چطور شد که باز به سازمان های خیریه رفتین و کار شروع کردین که تا بال هم کارهایتان در داخل افغانستان هم ادامه داره؟
من ایتو شد که چند سال اول اصلا آدم فکر میکنه که آل پس دوباره به افغانستان میرم، به افغانستان میرم. 10 سال که شد بعد از اومدیم که افغانستان رفتن مشکل شد، فرزندان و اولادان کلشان تحصیل میکن، آل به این جاده بسن 10 سال که دیر شد دارم میبینه که ایت را نیست، بگه چیزی نیست. بس به اون صورت ما هم دل خدا کندم، گفتم این حال میتونم که بیخی باید فکر کردم برای چی میباشم، با آلمان میباشم. تصمیم خدا گرفتم چون اینجا نمیتونستم دیگه برم به افغانستان، ایت رایش نبود. از اون خاطر بعد از اون باز یکی از دوستا و نزدیکا و خودم قومیم تلفنی هم رای مبت تماس شدن، گفتن که ما یک فکر داریم، ما رو خودت هم کاری میکنی. باز گفتم بسیار خوبی، من خودم شکر زندگیم خوب است، تو احتیاج نیستم که از خاطر پیسه کار کنم. پول این همی چیزی که ما با وطن کار کردیم یاد گرفتیم، میخوایم علاقه دارم که پس با وطن خود، با وطن برای خود کمک بدم. امو بودم که امرای یک تعداد دوستای دیگه و اونا پس دوباره شروع کردیم. این دادیه را که نسی 2-3 سال تقریبا میشه، امرای دیگه دوستای که یک جا شدیم، روز به روز تعداد دوستای ما زیاد شد، کار ما زیاد شد. باله شکر به بسیار خوبی. این چی داره؟ باز همیشه در پاکستان که پروژه، چندین پروژه داشتیم، میرفتم سال به سال یا یک سال بعد اونجا ما مؤسسه خیاطی داشتیم یا کلینیکا داشتیم یا مکتب داشتیم، و زیادتر مکارهای مؤسسه خیاطی رو میکردم چون به وام علاقه داشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغونه سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه به داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند، که این کتاب به زبان‌های مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌خوام یک اندازه درباره زندگی شخصیتان گپ بزنم. از درباره خواهر برادرها، چند خواهر برادر هستین؟ شوهر اولادا چطور است؟ مشغول چی هستن؟ خانواده شخصی خودتان چند خواهر برادر هستین؟ اول شما.
من یک مادرم یک دختر داشت، متن هستم. از شخصی خودم از مادرم یک دختر است، بله.
و خانواده شخصی خودتان، شوهر اولادا و اینا بگوین، چی درس خواندن اولادا، مشغول چی هستن؟
شوهرم دکتر است، بعد شیت تحصیل کرده در افغانستان، باز دوباره به آلمان از بورسای سنات داشت در برلین، امراش اونجا ما آمدیم برای 2.5 سال، باز دوباره رفتیم. یک اولاد من به برلین تولد شده و من 4 طفل دارم، 2 دختر 2 پسر. 2 بچه‌م یکیش متخصص داخل است و یکی هم گوشگلون، و دخترای من یکیش لابراتوار تحصیل کرده و یکیش هم اکادمی معلمی که درس میده و گرافیک دیزاین خوانده، بله.
شما خودتان آرزوی دوباره رفتن به افغانستان دارین؟ بر زندگی؟
فعلا نه، حالا اون طرف شدیم، ولی او تو میتانم که برم، اما بر زندگی کردن دیگه حالا دیر شده، حالا وقت نیست که برم، ولی
اگر بتانین درباره روز اولی که بعد سالها شما دوری بود از افغانستان، در مهاجرت بودین، اما لحظه که در سال 2004 به افغانستان داخل شدین و پایتان از سر خاک افغانستان ماندین، چی احساس داشتین اون لحظه؟
اون لحظه بسیار مشکل بود. آقا وقتی که آدم میای و به خاک خود پایین میشه، یک گریه دیگه آدم میگیره که من چی رقم رفتم، چطور آمدم، و اینجا یک خوشی هم آدم اسم میکنه و خود بیگانه هیچ اسم میکنه. وقتی که پایین میشه به خاک افغانستان و همه مردم از خود آدم فکر میکنه. اما بسیار تغییرات، مثلا به سرکا تغییرات دیدم، به جایا تغییرات دیدم، مردم یک کمک تغییر کرده بود، از نگاه لسان تغییر کرده بود. اون لسانی که ما وقت پارسی که وقت گپ می زدیم یا صحبت می کردیم با لسانی که آلی بود یک اندازه فرق داشت. با اون چند هتل که بود ما بهترین بود وقت رفتیم، غذاهایی که خوردیم یا پیش آمد هر کدام که دیدم و بازار یا هر چیز، اونا من را میشناختن که من نیستم از اینا، و من اونا را با وجودی که لباس خود بسیار زیاد، من چادر بسیار کلان پوشیده بودم یا لباس دیگر رقم پوشیده بودم، اما وقتی آدم صحبت میکنه صحبت آدم اونا میفهمن که شما که از خارج آمدین و این رقم میفتن میسن چطور فهمیدین شما از خواهی ویکوف مز از دادن تون فهمیدیم، از گرد زدن تون فهمیدیم شما از خارج آمدیم. یکی سو دیگه داره که آدم خود ایتو بیگانه یه چیز نمیکنه، اما میبینه که تغییرات آمده دیگه، آست آست فکر آدم میکنه که نی حال نیستی، با وجود که نه با آلمان زیادتر ما زندگی کردیم نسبت به افغانستان، اما بازم وطن آدم، وطن آدم هست، همیشه خواب که آدم میبینه همون جره به خواب میبینه، همون چیزهای که لیبن که در از زندگی آدم پیش شده همون رو زیادتر آدم متوجه میباشه، یا مخصوصا ما غذایی که مال پختم میکنم یا میده که ترتیب میتون فکر میکنم به افغانستان هستن، یا اولادای من هم اگه جمع هستن همیشه تا حالی که به میسن هم هستن همی کارم میکنم و غذا پختم میکنم پیش از پیش، و نام خدا فامیل مال زیاد هست، چهار اولاد هر کدامش دو اولاد دارم، فامیلایشان هست، این هست که من در حدود 20 نفر میشیم و برای کلگی مغزا تهیه میکنم و همگیشان دوست دارم غذایی که تهیه میکنیم، از مثلا تفلای خورده که من از دروازه که داخل میشن میگن بی بی جان من تو پخته کردیم من تو میخوریم، یا میگن شیبرین میخوریم، هر غذایی که من پخته میکنم بسیار خوششان میاد.
خوب است که اولاد همه به ثمر رسیدن و خاطرتان از درک از اینا جمع است. و از اولادا هم کسی در رابطه با آشپزی و اینا هم هنر شما را آموختن؟
من خودم یک عادت داشتم که میگفتم اولادم بچه یا دختر می باید کلشان باید یک چیز یاد بگیرم، اما چیزی که به خانه است باید بفهمن که تو میگه چی رقم میشه، من فهمیدم که اینا برای تحصیل میرن جدا میشن باید پیش از یک اندازه معلومات داشته باشن، هر کدومشان یک اندازه یاد دادیم چطور باز اونا خودشان نظر به این که شوق کدامش به چی دید اولتر امور یاد گرفته، بچه ها مثلا یکیش دمپخته بسیار خوب پخته میکنه، اما اول که رفت دمپخته شروع کرد و یکی دیگهش چلو یا مطر یا چیزها رو خوش داشت یا برانی رو اون رو پخته میکرد، و دختر خود هر چیز علاقه داشت هر چیز رو زودتر میخواست یاد بگیره، و دختر کلانو هم زیادتر امو که کمک هم کده بکس گرفتن اینا، یک دوسته ما رخصتی بیماش گرفت باز رفت یک کورس عکاسی گرفت که باید عکسی که برای کتاب گرفته میشه یا بسیار کاغذ چاپ میشه به یک شکل دیگه است از غذا باید ایره یک فورد بیلدینگ یک چیز کنه، اون رو یاد گرفت، باید از او امرو امرویم هر روزی که من پخته کردم نزدیک خانیم است بازی با تماشیم از هر عکس یک از هر خوراک یک 50 عکس میگرفتیم تا یک از انتخاب میشد که به کتاب باید چاپ شود.
شما گفتین که میخواین که این کتابتان که بیش از 80 نوع غذای افغانستان داره این یک ذره بیشتر بسازین و شاید در آینده نزدیک کدام کتاب دیگه به که اقسام و انواع دیگه از خوراک کباب افغانستان در او درج باشه، تا چی حد سر از او کتاب کار کردین؟
من یک کتاب را که نوشته کردیم، مثلا به شما یک مثال میگم که مربا، یک دوسری رقم مربا را نوشته کردم، مربای که دیگه و قدر نمیکردن، گفتم مگه این را اینا یاد بگیرم دیگرارم دیگر میوارم میتونم پخته کنم، اما اونا را نوشته کردم مثلا مربای بی رنگش چرا سرخ میاد چطور میاد چی رقم کنم، و از او خاطر مثلا یک مربا اگر نوشته کنم چندین مربای دیگه میشه، یا همین قسم سر هر خوراک یکی دو سه تا نوشته کردیم چند تای دیگه شو میتونم که نوشته کنم، یا خودم یا نوت کردیم، اما شاید باز با خودم قدر حوصله نداشته باشم که نشته کنم، امکان داره که دخترم یا یکی از اولادایم نشته کنم.
خب اولادا هم به افغانستان رفتن، گرچه علاقهشان به افغانستان میفهم که زیاد است، مخصوصا با خوراک آب که مادرشان هنر نوشتن موارد خوراکی افغانستان داره، رفتن افغانستان دیدن از نزدیک؟
اولادایم بسیار زیاد علاقه داره به افغانستان، نه تنها از نگاه خوراک هم از نگاهی که من به اتحادیه کار میکنم، هر کدامش مرا تشویق کرده که به اتحادیه من دوام بتونم و برم سفر کنم، مخصوصا بچه کلان هم سفر اولی که کدوم، یعنی بسیار مشکل بود که پاکستان من تنها برم، و مرا گفت چی رقم کمک میکنی که خودت رفته نمیتونی پیسه تانه به دست کس رایی میکنین، بعد از اون من تصمیم گرفتم که نه خودم باید برم، و شوهرم هم قسم کمک کرده با من، هر کدام از اینا جدا رایب کمک کردن و تشویق کردن که من باید برم کمک خود بر مردم دیگه برسانم به هر شکل هر چیزی که من یاد گرفتیم، و تمام اولادای کمک کرده در ایسا همراه من، مثل پیسه اگر بوده باشه یا همکاری بوده باشه، هم بچه ها کمک کردن، هم دخترها کمک کردن. اما به افغانستان تنها بچه کلانم هم وقت رفت، چهار علاقه داشت که رفت یک هفته و افرای ما بود، باز ما دوباره سفر خود دوام دادم، اون بالمدار کار داشت نمیتونست، پس آمد به آلمان. اما دیگه علاقه دارن، اما میسر نشته برشن، چون میخواستن افرای ما برن، من نتونستیم که به افغانستان برن.
اگر زمین مساعد شد دوباره به افغانستان میرین؟
اگر زمین های تو مساعد شد و شاید دام سفر بتونم امرای اولادایم برم، اما تو بر پیشی خواستن نمیتونم.
خب بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زرغونه سلطانی که در آلمان مشغول کارهای خیریه هستند و در پهلوی کارهای خیریه کتابی را در رابطه با آشپزی افغانستان نوشته کردند که بیش از 80 نوع غذای افغانی در این کتاب درج شده و امیدوارند که بتونن انواع دیگه از غذاهای افغانی را در کتاب بعدی خود نشر کنند. بسیار زیاد تشکر زرغونه جان سلطانی.
زنده باشین. تشکر از شما.
تا برنامه آینده، خدا.